قال الصادق عليه السلام انما قدر الله عون العباد على قدر نياتهم فمن صحت نيته تم عون الله له. ماه مبارک رمضان که بهترین فرصت هست برای اینکه انسان خودش رو در این فراغتی که خداوند متعال براش پدید آورده عوض بکنه و تغییر در خودش ایجاد بکنه، این سوال مهم رو برای انسان پیش میاره که خب واقعا اگر کسی خواست خودش رو تغییر بده، نه اینکه چند تا کار خوب صرفا انجام بده، چه باید بکنه؟ اصول خودسازی و بهسازی و تزکیه نفس چیه؟ اولین اصلی رو که چند شبی هست در موردش با هم گفتگو میکنیم مسئله کمک خداوند متعال هست و این که ما به سمت خداوند متعال بی خدا نمیریم، همچنان که اگر کسی دور بخواد بشه از خدا، بی خدا دور از خدا نمیشه. خداوند متعال مهمترین نقش و اصلی ترین نقش رو ایفا میکنه در تقرب ما به خدا و در دور شدن ما از خدا. اولین کار این هست که از خدا مدد بگیریم و از کمک خداوند متعال برای تزکیه نفس برخوردار بشیم، که این کمک گرفتن از خدا به این نیستش که آدم بره عمل انجام بده. اگر آدم بخواد با عمل انجام دادن کمک از خدا بگیره، دیگه چرا اسمشون میذارن کمک از خدا گرفتن، بگن همون عمل رو انجام بده. کمک از خدا گرفتن به معنای این نیستش که شما یه عمل خوبی انجام بدید اجر زیادی داشته باشه برای شما، بعد این اجر عمل رو که خداوند متعال به شما داد میشه کمک خدا. این که میشه همین عملیاتی که خودتون باید انجام بدید. بحث این هست غیر از اون اعمال و مجاهداتی که ما باید انجام بدیم که اونها اصولی دارن، غیر از اون کار دیگری که باید انجام بدیم این هستش که از خدا کمک بگیریم بدون واسطه عمل خاصی. یعنی این که هیچ کاری نکرده بریم دستمون رو در خانه خداوند متعال دراز بکنیم به گدائی و از خدا بخوایم که ما رو کمکمون بکنه، یعنی دعا بکنیم، یعنی بخشی از دعاهای خودمون رو به این امر اختصاص بدیم که خدا ما رو عوضمون بکنه و در تزکیه و سلامتی نفس خودمون در دعا تلاش بکنیم. خب جلسه قبل بحث به اینجا رسید که ما کجاها باید کمک از خدا بگیریم، که گفتیم در چهار مرحله انسان نیاز به کمک خداوند متعال داره. یکی قبل از فهمیدن انسان نیاز به کمک خدا داره. ما برای اون چیزهایی که نمیدانیم یا احیانا ممکنه شنیده باشیم اما حقیقتا در نیافته این، باید از خدا مدد بگیریم، از خدا کمک بگیریم تا خدا این چیزها رو به ما بفهماند و ما درکمون نائل به اون مطالب بشه. بعدها گفته خواهد شد انشاءالله که یکی از اقدامات بسیار مهم برای تزکیه نفس فهمیدنه. خود فهمیدن خیلی انسان رو پاک میکنه، آدم در درونش زیبایی های فراوان و گرایش های الهی خیلی زیادی داره، مشکلش این هستش که نمیدونه چه خبره. اگر همین بداند چه خبر هست اوزا، این در او یه حالتی ایجاد میکنه که گرایش های معنویش بیشتر خواهد شد. خب دانستن، قبل از دانستن آدم یه کمک باید از خدا بگیره. بعد از این که دانست، برای این که از این دانستنی های خودش تأثیر بپذیره، اینجا خانه دومیست که انسان باید به گدائی بپردازه. بعد از این که اون چیزهایی رو که دانست نسبت بهش تعلمات و تأثیرات خاص قلبی رو پذیرفت، تنفر به دنیا پیدا کرد، حقارت گناه رو و گناهکاری خودش رو دید و چشید در دلش، پستی بدی ها رو درک کرد، حالا همت میخواد. اینجا باید از خداوند متعال مدد بگیره که این دوست داشتنی های خودش رو یکی قدرت به انجامش پیدا بکنه، دوم توفیق عملش رو پیدا بکنه. در مرحله بعد که عمل کرد و فعالیت خارجی داشت، باید از خدا مدد بگیره خدا این فعالیت ها رو جاودانه بکنه. هر چیزی به جاودانگی پیوند نمیخوره. ببینید یه چیزی جاودانه میشه که رنگ وجه رب رو به خودش گرفته باشه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. شما اون اعمالی رو که دقیقاً مورد رضای حضرت حق نیستن و خدا به اون اعمال اقبال نکرده، اقبال وجه به اون اعمال نداشته، انتظار نداشته باشید این اعمال جاودانه بمونه. هر عملی باقی نخواهد ماند، جاودانه و مؤثر نخواهد ماند. اینجا مرحله چهارم دعا هست که خدا یا اون اعمالی که انجام دادم حالا برای من قبولش بکن. ما به تعبیر قبولی عمل تعبیر بکنیم، یا بگیم این اعمال رو برای ما جاودانه بکن، این اعمال رو مانند خودت که ابدی هستی این اعمال رو هم ابدی قرار بده، رنگ تو و صفت تو رو پیدا بکنن. این چهار مرحله از دعا کردن انسان چهار مرحله است که چهار جایی است که آدم باید از خدا کمک بگیره. بعد این چهار جا رو که خدا کمک کرد آدم عوض میشه و آدم خواهد شد. خب البته شما بزرگواران خودتون بهتر از من میدونید که هر کدوم از اینها یه بابی است برای تحقیق و تأمل. هر جا شنیدید بحث توفیق رو مطرح کردن و حتی فرمودن لا ینفع و اجتهادن به غیر توفیق، اگر شما کار خوبی هم انجام دادی اما خدا بهت توفیق نداده بود، معلوم نیست رو چه حسابی این کار خوب انجام داده باش دادی، این عمل برات نفع نداره. این همه مسئله توفیق مهمه. هر مطلبی درباره توفیق شنیدید این مسائل رو بریزید توی این قسمت از ذهن خودتون که طلب توفیق از خدا جایی است که انسان علاقه داره، مونده عمل، اینجا از خدا استمداد باید به طلبه که عمل رو انجام بده. لذاست که شما طلب توفیق از خداوند متعال رو نباید درباره اون اعمالی داشته باشید که معمولا ناتوانید نسبت به انجامش. برای نماز خواندن ظهر و عصر هم که هر روز میخونید بازم از خدا طلب توفیق بکنید. برای عباداتی هم که انجام میدید از خدا طلب توفیق بکنید تا خدا در آسمان ها به ملائکه خودش بفرماد عمل این رو قبول بکنید، من او رو موفق کردم به انجام این عمل، من کمکش کردم، دست من تو کار بوده که این عمل رو انجام بده. آدم مدد گرفتنش از خدا برای اعمال خیلی گسترشش بیش از این حرف هاست که در محدوده اعمالی که نوعا ناتوانیم از انجامش بخواد محدودیت پیدا بکنه. این از جایگاه های طلب کمک از خداوند متعال. غیر از این جایگاه های کمک، حالا یه سوال دیگه پیش میاد که درباره این سوال امشب با هم گفتگو بکنیم و اون این که خب حالا چقدر خدا به ما کمک میکنه؟ شرط داره یا نه؟ آخه ما هرچی رو از شما میپرسیم میگیم که خب ما اگر یه قطره اشک بریزیم برای امام حسین میریم بهش؟ بله. شرط داره؟ بله شرط داره. شرطش چیه؟ بقیه کارات هم درست باشه. خب این که حرف نشد که اگه من هست بقیه کار من درست باشه خب میرم بهش، پس این اشک امام حسین اجرشو که گفتید مال چی بود؟ مثلا شما اگر راست بگید من تضمین میکنم شما برید بهش. خب پس من اگر دروغ نگم راست بگم میرم بهش؟ بله. شرط نداره دیگه. چرا شرط داره؟ اون شرطش چیه؟ بقیه گناه ها رو انجام ندی. گاهی از اوقات این مشارطه های کمی بحث رو برای انسان مبهمتر میکنه. حالا اینجا آیا خداوند متعال ماها رو بخواد کمک بکنه چجور کمک میکنه؟ با چه شرطی کمک خواهد کرد؟ چقدر کمک خواهد کرد؟ اگر اینجا خداوند متعال بفرماد که خب تو از من کمک خواستی ولی من اونقدر به تو کمک میکنم که از تو عمل ببینم، خب این که همون میشه دوباره که خدای من بناس از تو کمک بگیرم که عمل انجام بتونم بدم، دوباره شما میخوای شرط بذاری که من برم مثلا گناه نکنم، من ثواب انجام کارهای خوب انجام بدم. اگر این شرطها رو شما بخوای بگذاری که دوباره من میمونم چیکار بکنم؟ ما به عنوان اول قدم اومدیم از شما مدد بگیریم، شما در این اول قدم مدرک پایان تحصیلات ما رو از ما میخوای؟ مثل این که بگم تو کنکور دانشگاه کسی میتونه شرکت بکنه که دکترا داشته باشه. خب من دکترا داشته باشم که نمیام اینجا که. خب خداوند متعال اگر میخواد ما رو کمکمون بکنه در این چند مرحله و به این صورتهایی که گفته شد، این کمک آیا شرطی هم داره یا نه؟ و چقدر کمک خواهد کرد؟ اونقدر کمک میکنه که من واقعا به هر چی دلم میخواد بهش برسم، یا نه کم کمک میکنه؟ چقدر کمک میکنه و کی کمک میکنه؟ در یه روایت از امام صادق علیه السلام که گویا این سوال و گفتگوی ما در محضر ایشون انجام گرفته و ایشون در پاسخ به این سوال ما این مطلب رو بیان فرمودن، این رو میفرماد خداوند متعال کمکش به بندگان خودش رو به اندازه‌ای در نظر گرفته، مشروط به این کرده که ببینه بندگان او چقدر نیات صادقانه و نیات خالصانه دارن. چی میخوای؟ حقیقتا خدا به دلت نگاه میکنه، واقعا میخوای یا نمیخوای؟ و چی میخوای و چقدر چیز میخوای؟ این خواستنی های دل تو رو یه بار که دقیق بررسی کرد، میفرماد فمن صحت نیته تم معون الله له، اگر کسی نیتش صحیح باشه خدا هم به تمام و کمال به اون نعمت خواهد رساند او کمک خواهد رساند. یعنی چی؟ پس من اگر گناهمو ترک نکنم خدا منو کمک میکنه؟ یعنی خدا به من نمیگه خب حالا شما اومدی اینجا من درخواست کردی، اما اول برو 40 روز گناه نکن بیا من بعد کمکت بکنم؟ به هیچ وجه. اصلا خدا اینجا حرف از عمل به ما نخواهد زد. برو نماز شب بخون بیا تا من کمکت بکنم، اینم به هیچ وجه. من خدا اگه بتونم نماز شب بخونم که کلی اومدم جلو، من اگه بتونم گناه ترک بکنم که کلی اومدم جلو، بناس از شما کمک بگیرم تا راه بیفتم، تا اصلاح بشم، پس از اصلاح شدن دیگه نه گناه بکنم نه ثواب ترک بکنم. خب اینجا خدا شرط رو ساده کرده، حتی نفرمود من به اندازه ترس تو از جهنم به تو کمک میکنم، حتی نفرمود به اندازه شوق تو به بهشت رو کمک میکنم، حتی نفرمود به اندازه پاکی هایی که در دلت هست به تو کمک میکنم. فرمود چی میخوای؟ به اندازه‌ای که تو میخوای من کمکت میکنم. آقا دیگه این حرف میشه بالاش حرف زد؟ دیگه آدم یک کلمه عذر و بهونه در خانه خداوند متعال داره؟ خداوند متعال روز قیامت به ما بفرماد که خب من میتونستم کمکت بکنم نجات پیدا بکنم، مثل بقیه که الان نجات پیدا، همه رو من کمک کردم، همه شونو از دم من کمک کردم، حتی پیامبر اکرم صدا زد مردم هیچ کدوم از شما از جهنم نجات پیدا نمی کنید مگر به رحمت خدا. بنابراین روایت از پیامبر سوال کردن که آقا جون اگر هیچ کس نجات پیدا نمی کنه شما چی؟ فرمود حتی منم به رحمت خدا نجات پیدا می کنم، منم خدا به هم نظر می کنه. اون وقت اونجا اگر باب این باشه که نظر کرده های الهی به بهشت خدا برن، آدم میگه که خدای خب تو چرا به من کمک نکردی؟ یه خدا نمیفرماد چون تو آدم بدی بودی، چون شما اگه اینو بفرماد شما خواهید گفت که خب شما من کمک میکردی تو من بد نشم. خدا یه کلمه میگه فبوهت الذی کفر، آدم دیگه مبهوت میمونه چی بگه. اونم این که میفرماد تو نخواستی. یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر، اونجا همون جاییست که روز قیامت آشکار میشه سرائر و مافی الضمیر آدم. وقتی که آشکار شد دیگه برای آدم نه هیچ نیرویی برای دفاع میمونه، نه هیچ کمک کنندهی برای انسان میاد که آدمو کمکش بکنه، آدم یه جوری اونجا بتونه سر بخارونه، بتونه آخه بگه، بتونه عذر و بهانه بیاره. خدا یه کلمه میفرماد ببین این پنهان ترین جای سینه تو کجاست؟ در اون نهان خانه دلت ببین منو نمیخواستی، میخواستی من موانع رو برطرف میکردم، برای من که کاری نداره. شما از اونایی که سعادت پیدا کردن ببین چجوری سعادت پیدا کردن. زهیر که فراری بود از امام حسین علیه السلام چجوری نجات پیدا کرد؟ هی امام حسین خیمه به خیمه دنبالش میرفت، آخر سر پیک براش فرستاد، اولش ناراحت شده بود ولی ته دلش یه صافی بود، هر مقابل حسین ابن علی علیه السلام قرار گرفت ولی ته دلش یه صافی بود، سریره پاکی داشت، پنهانی های سینش حرف خوبی بود. من از اون خدا بالاتر خدمت شما عرض بکنم، نه تنها کمک خدا وابسته است به این ما در اعماق سینه خودتون چی میخواید از خدا، بلکه این که خدای کسی رو به جهنم هم ببره وابسته است به همین نکته، هر چند بسیار عبادت انجام بده. میفرماد که ما اثر را عبد سریرتون الا البسه الله رداءها، میفرماد هر کسی در اعماق روح خودش و دل خودش یه چیزی رو پنهان کرد، خدا اون رو در میاره به صورت لباس و ردایی به تنش میکنه، میگه خب بیا اینو بخواستی بیا، دلت میگفتی ای کاش اینجوری بشه، خب بیا اینجوری بشه. این خیرن فخیرون و این شرن فشرون، اگر اون چیزی که در اعماق سینه خودت میخوای بد باشه، همون بدی رو به لباست میپوشونه، اگه خوب باشه همون خوبی رو به لباس تو خواهد پوشوند. وقت مشکل این قصه اینجاست که آدم در خانه خداوند متعال این دیگه حرف نمیتونه بزنه. اون دنیا اینجا ما میتونیم بگیم آخه چی کار بکنم این مشکل رو درست بکنم، آخه چی کار بکنم اون خوبی ها رو کسب بکنم، آخه چی کار بکنم. ملائکت الله اگر ببینن شما میگید آخه چرا اینجوری نمیشه، آخه چرا خدا منو کمک نمیکنه، یه لبخند نمکینی میزنن میگن خب آخه راست نمیگی. من چیکار باید بکنم که راست بگم؟ برم نماز شب بخونم؟ نه، نماز شب فقط راست بگو. گناهامو انجام بدم دلیل میشه به این که راست بگم؟ نه، ما به گناهت کاری نداریم، میدونیم تو ضعیفی کمک میخوای، ما بحث این است که کمکت میخواییم بکنیم، راست بگو. بعد میفرماد که هر کی نیتش صحیح باشه، نیت صحیح و تام میتو سینش باشه، اون خواستهای الهیش خدا هم بهش به تمام معنا کمک خواهد کرد، و هر کی نیتش ناقص باشه، خدا به همون اندازه‌ای که طرف نیتش ناقصه از کمک کردن به او دست برمی‌داره. بعضیا میگن ماها رو خدا کمک میکنه، ما میبینیم خدا داره ما رو یاری میکنه، ما بدون یاری خدا اینجا تا اینجا پیش نمیومدیم، ولی کم کمکمون میکنه. اینجایی که اومد تا اینجا که اومدیم، اگه بیشتر کمک کرده بودیم چی شده بودیم؟ انقدر ما رو خدا کمکمون کرده که از حسین ابن علی جدا نشیم، ولی اگه بیشتر کمک کرده بود میدونید چی شده بودم تا حالا؟
راست میگه،
خدا کمک میکنه بعضی ها رو اما کم. چرا؟ چون نیتش تمام نیست. نیت تمام نیست یعنی چی؟ نیت تمامه یعنی چی؟ شما تا حالا رفتید استخاره بکنید، یه مثال میخوام بزنم برای نیت درست و حسابی با نیت نادرست و حسابی. استخاره که آدم میخواد بکنه، حالا من به خود استخاره کاری ندارم که ما اهل استخاره باشیم یا نه، مقام و حال استخاره کننده رو میخوام توضیح بدم. میگه خدایا این کار رو انجام بدم یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی خدایا نظر تو چیه؟ کدومش به نفع منه؟ من واقعا نظر تو رو میخوام. خب خدا به نیت ما نگاه میکنه، واقعا تو نظر منو میخوای؟ آره نظر تو رو میخوام و اینو میخوام خوب بشه. خب تو که نظر منو نمیخوای که، نظر خودتو میخوای از من، نه نظر منو بخوای برا خودت. خلاصه اینجوریه دیگه، میخوای بخوای نمیخوای نخوا، من اصلا نمیدونم استخاره کنم. اینوش میگن نیت نادرست و حسابی، اما نیت صحیح اینه که اومدی نظر خدا رو بخوای، بگو نظر تو رو میخوام. ممکنه من یه چیزی بگم خوشت نیادا، من نظر تو رو میخوام، من واقعا نظر تو رو میخوام، واقعا میخوام اینم تو چی میگی. حالا شما این حرف رو چقدر این حرف عریان حقیقتش، هیچ سیر و سلوکی نمیخواد به اینجا برسه. راست بگو دیگه، این که خدا رو میخوای واقعا یا نه؟ خدایا من اینقدر دوست دارم هدایت بشم، از گمراهی نجات پیدا بکنم، هر چی گمراهیه حاضرم ازش دست بردارم، فقط تو کمکم بکن. بعد خدا ته دلت ازت میپرسه، ببینید ممکنه امتحان نکرده خدا این کارو بکنه ها، ته دلت ازت میپرسه فلانی تو یعنی حاضری از مثلا مدرکت هم چشم بپوشی، مقامت هم چشم بپوشی، عزت و لذتت هم چشم بپوشی، از رفاهت، از چی، از هر چی که علاقته، یکی که ازت حاضری به خاطر هدایت شدن از همش دست برداری. اگه ته دلت با خدا جواب میده، چون شما نمیخواد حرف بزنی، شما راه تو برو، رفتی نون بخری برای خونت، برو نون تو بخر. خدا داره با دلت صحبت میکنه، صبح دعا کردی، حالا خدا داره بررسی میکنه، ملائکه‌شو فرستاده ببینید چه خبره، مأمور تحقیق فرستاده ببینه این راست میگه یا نه، داره میگه آقا نون چند، اون داره تو دلت میپرسه فلان، این تو حاضری؟ بعد اون ته دلتو بهش میگه نه بابا این حرفا چی. ما بخوایم هم خدا رو داشته باشیم هم خرما رو، اون وقت میگن که این آقا نیتش درست نیست. البته شما رو خدا میخواد، ولی نه اونجوری که باید. خدا میفرماد ابی نداره، همونقدر که میخواد از من بهش بدید، ناقص بهش کمک بکنید، من ناقص خدا کمک میکنه این وضعمونه. و وقتی آدم این چیزها رو میبینه، برمیگرده به عکس شهدا که نگاه میکنه، برمیگرده به مخلصین که نگاه میکنه. آخه اخلاص در مراتب مختلف معنا میشه دیگه، در همین مرتبه نیت و خواستن هم خودش نوعی از اخلاص هست. نگاه میکنه آدم واقعا اونا رو تحسین میکنه. این یه روز رفته در خانه خدا، خودش رو مقابل خدا قرار داده و چنگ به هیچی نزده، مشتش رو باز کرده، گفته خدا فقط تو رو میخوام، و راست گفته، همین فرق من و او اینه. یه روز رفته راست گفته، هیچی دیگه تفاوت نداریم با هم، با هم شروع کردیم، اما او رفت به شهادت. به کجا رسید؟ ما همینجور هنوز موندیم، هنوز تو همون مسئله اولیمون گیریم که دوران بچگیمون با او هم بازی بودیم، گیر بودیم، هنوز گیریم. میفهمه آدم او یه روز رفته صاف مقابل خدا نشسته، خودش رو کرده. خدا هم خب بخیل که نیست، خدا با کسی که دشمن نیستش که نخواد کمکش بکنه، تبعیض که قائل نمیشه که، رحمتی وسعت کل شیء، همه اشیاء عالم رو در بر گرفته. بعد اختصاص میکنه برای کسانی که ویژگی های خاصی دارن، اولین ویژگی همینه. مشکل این قضیه هر موقع شما خواستید فکر بکنید و خودتون رو درتون انگیزه ایجاد بکنید برای اینکه یک نیت تام و تمام ببرید پیش خدا، همون جاییست که عرض کردم روز قیامت خداوند متعال کافیه ما که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، ما که حرف نمیزنیم، کافیه خدا محاسبمون که کرد اونم حرف نزنه، بر رو بر شروع کنه به ما نگاه کردن. خب ببین تو نخواستی، منم کمکت نکردم، وضعت همینجور شد، تا آخر عمرت منتظر بودم اما نخواستی. خب حالا چی میگی؟ آدم چی جواب داره اونجا بیده؟ چی بگه به خدا اونجا؟ یعنی واقعا با یه نیت اینجوری درست میشه همه چی؟ خب اگر این نبود که این صفحه دعا همش میشد یه مراسم زیبای دلخوشکنک. همینه که با یه خواستن همه چی درست میشه، میگن بیا بخواه، بیا صدا بزن. هنگام دعا زیر و روی دل خودت رو بگرد، جستجو بکن، ببین واقعا میخواد، واقعا میخواد. بابا من که واقعا از عذاب الهی میترسم. خب واقعا خدا رو میخوای؟ یه مثال خوبی بود قدیما میزدیم، حالا یه بار دیگه هم این مثال رو بزنیم. دیدید بعضی از دانش آموزا رو معلم میخواد تنبیهشون بکنه. ما یادمون میاد از اون بچگی ها که سر کلاس ها شلنگ و تخت و اینا ها میبردن برای چوب زدن. اولش میگفت آقا تو رو خدا من نزن، آقا من غلط کردم، آقا اشتباه کردم، آقا دیگه درست رفتار میکنم. نه بیا آقا من مثلا نوکر شمام. آقا چی؟ التماس، التجا. عجب انسان پشیمانی و دلسوختهی و او معلم عجب آدم بیرحمی. حالا این میگه نه تو بیا، میبردش و یکی و دو تا و سه تا تو کف دستش زد، داره برمیگرده آروم آروم میبینی داره زمزمه میکنه. خوب که گوش میدی داره هرچی فحش و ناسزاس معلم میده. تو که میگفتی الان من غلام شما، من نوکر شما، من پشیمونم، اینا رو میگفتم این چوبه رو نخورم، حالا که دیگه خوردم. پس راست نمیگفتی. ائمه معصومین علیهم السلام حواسشون هست تو دعا. امام سجاد تو ابو حمزه سومالی، تو مناجات شعبانیه، تو دعای کمیل علی ابن ابی طالب، به صورت‌های مختلف خدایا ان ادخلتن النار اعلم تو اهلها انی احبک. خدایا منو اگه تو جهنم بندازی، من این حرفا نمیگم برای اینکه چوبم نزنی، بعد همچی که تو جهنم بندازی دیگه هر چی بخوام بهت بگم. اگر منو تو جهنمم بندازی اونجا صدا میزنم که من تو رو دوست دارم، میخوام بهت بگم که من راست میگم، میخوام بهت بگم که من راست میگم. بعد خدایا میدونیم اونجا من زجر چی رو خواهم کشید، گیرم بر عذاب تو بتونم صبر بکنم، چجور بر فراق تو صبر بکنم، من واقعا تو رو میخوام. خب این میشه نیت صادقه. تو دعا جای ابراز نیت صادق است دیگه، و الا شما ممکنه هزار تا عمل هم انجام ندی، انجام بدی معلوم نشه که نیت چیه. جای بررسی کردن نیت که آیا صادق است، صحیح و تام است یا نه، تو دعاست. جای درست کردن نیت تو دعاست. جای ابراز نیت تو دعاست. جای درست کردن نیت تو دعاست. و شبهای ماه رمضان رو خدا برای همین دعا داده به ما، نشسته داره نگاه میکنه. حالا اگر خدا به ما بگی که من که از تو چیزی نمیخوام، من هیچی ازت نمیخوام، فقط تو منو بخوای من همه چی بهت میدم، همه چی بهت میدم. مثل یه پدر سرمایه داری میمونه که به بچهش بگی که بابا من به تو پول میدم، امکانات میدم، میگه من بلد نیستم کار بکنم، میگه کارشناس بهت میدم، میگه من جا ندارم، جا هم بهت میدم، وسیله ندارم برم سر کار، وسیله بهت میدم، صبح خواب بیدار میشم همراه خوب بهت میدم که بیدارت بکنه بفرست سر کار، هر چی بگی دیگه. لباس ندارم روم نمیشه، لباس بهت میدم، سواد ندارم درس میذارمت، حوصله ندارم برم مدرسه، مدرسه رو میارم تو خونه، تو فقط بگو میخوای من همینا رو بهت میدم. مگه اونایی که خوب بودن وقتی برمیگردن یه دونه از خوبیاشونو در اثر عرق جبین خودشون میبینن، همش رو میگن خدا تو اینا رو زدی؟ مگه حضرت امام آخر عمریه میگه خب خدایا من یه ده قدم ورشم کار کردم، شما هم یه خوب البته زحمت کشیدید کمکمون کردید، و خدایا اینا که همش مال توئه، من دست خالیم. خب تو هم همینجوری بناس خوب بشی بدون هیچی از طرف خودت، فقط بناسی کلمه راست بگی، من خدای واقعا تو رو میخوام. نیت واقعا این کارو میکنه. میفرماد علی ابن ابی طالب علیه السلام تو نهج البلاغه، اگر مردم وقتی که نعمتها و بلاهای الهی بر سرشون نازل میشه و نعمات الهی ازشون زائل میشه، برداشته میشه، اینها برن در خانه خداوند متعال به صدق منیاتهم و ولهم من قلوبهم، با یه نیت صادقه، با یه قلب صادقه، با یک ولهی که تو دلشون هست، با یه وله بیان خدا رو صدا بزنن و ناله بزنن در خانه خداوند متعال. همه اصلح لهم کل فاسدن، همه امورات فاسده اینها رو خدا اصلاح میکنه و همه بلاهای اینها رو خدا برخواهد داشت. فقط صادقانه برن بگن، دیگه چی میمونه برای آدم؟ من از این مهمترش رو خدمتتون عرض بکنم. امام صادق علیه السلام توی روایتی حرف خیلی عجیبی زدن، خیلی این دیگه خطرش زیاده. معلومه رو نیات ما خدا خیلی بیشتر از عمر ما حساب میکنه. اصلا این عمر کوتاه ما برای نشان دادن پرچمی از جهتگیری و موضعگیری نیات ماست. معلوم میشه نیت خیلی مهمتر از تمام عمر ماست، حالا نه عمل. سوال میکنن که چرا یه نفری که 40 سال گناه کرده روز قیامت تا ابد تو جهنم خالدی نفیها ابدا مخلد تو جهنم میشه، هیچ وقت دیگه از جهنم در نمیاد، و اونی که 40 سال بندگی کرده میره تو بهشت تا خالدی نفیها ابدا مخلد تو رضوان الهی میشه، دیگه در نمیاد. خب خدایا بسش، این دیگه 40 سال بیشتر بندگی کرده، حالا شما 4000 سال ببرش تو بهشت همیشه. میفرماد همیشه بودنش مال نیات اینهاست. اینا نیت داشتن اگر تا ابد در دنیا بمانند گناه بکنند، رضا خدا هم اون دنیا تا ابد اینا رو تو جهنم نگه میداره. هر کدومشون هم بخوان به خدا بگن خدایا از کجا معلومه؟ خدا برای من که معلومه، میخوای بهت ثابت بکنم و برای همه روز قیامت ثابت میکنم. اون بهشتی ها هم همینطور. لذا تو یکی از آیات قرآن داره که میفرماد اگر من این بندگان گناهکار خودم که تو جهنم هستم، جهنم هستن، داد میزنن که خدایا ما غلط کردیم، نه دیگه دفته تو جهنم، عذاب کشیده، درد آتش جهنم رو چشیده و داره داد میزنه خدایا غلط کردم، دیگه از این راسته را دم بگه. خدا میفرماد باور نکنید، من اینو همین الان از جهنم در بیارم بفرستم دنیا، دوباره شون میکنه گناه کردن. من اگر از جهنم اونو در بیارم ببرم بذارم تو دنیا بگم حالا جهنم رو چشیدی دیگه گناه نکنی، بازم گناه خواهد کرد. من به خاطر همینه هیچ وقت دیگه از جهنم بیرونش نمیارم. و کی جرأت داره به خدا بگه که خدای شما از کجا میدونی؟ حالا شما امتحان بکن. اون صبر منو ندیدی تو دنیا چقدر زیاد بود؟ اون صبر من برای همین بود که اینجا دیگه کسی نتونه حرف بزنه، نطق نتونه کسی بکشه. پس آقا مثل این که تنها کاری که ما داریم این هستش که در به در دنبال نیاتمون بگردیم این نیت درسته یا نه، حالا همین کارو بکن. حتی با اعمالی هم که انجام میدی دنبال اصلاح نیتت باش، با ظاهر درست کردنت هم دنبال باطن درست کردنت باش، با ظاهر درست کردنت هم دنبال باطن و سریر درست کردنت باش. نیت البته خیلی ما شنیدیم که ما اگه نیت بد بکنیم برامون گناه نمی نویسن، عذابمون نمی کنن. خب بله عذابمون نمی کنن، ولی زمینه همه بدبختی ها برامون فراهم میشه. نیت گناه که گناه نیست، اینجوری شنیدید میگن نیت گناه که گناه نیست؟ حالا من یه روایت بخونم، آیا اینا حرفای آخه یه کسی میخواد خودشو بسازه؟ خیلی عذر میخوام، معذرت میخوام. یه وقتی کسی هست مثل قاصرای امام داوود میخواد زندگی بکنه، اونجا نمیدونم رفتید یا نه، یه زمانی البته اونجا با قاصر میرفتن میومدن کوه در رس، میگن این قاصرا میان لب در راه میرن، عادتشون اینه. هرچی که بابی رو این ور نه خوشش میاد همیشه اون پایین نگاه کنه، و هر کی اونجا سواره دیگه دل تو دلش نمیمونه. بعضی حالا دوست دارن اینجوری زندگی کنن. این که گناه نیست، این که گناه نیست، اینجا هم که گناه نیست. نه من هنوز رو بالام، ببین نه من هنوز اینجا. بعضی این سبکی میخوان زندگی کنن، اونا که اصلا نمیان بیشینن این حرفا رو گوش بدن که. نه بعضی ها میخوان عوض بشن، اصلا بعید باشه ازشون گناه. میفرماد ان العبد لین و زنبه فیهر مرزقه. میفرماد همچی که بنده نیت گناه میکنه، خدا یه رزقش رو اونو از رزق خودش محروم میکنه. فلان رزق رو نمیخواد بهش بدید، چرا؟ نیت گناه کرد. خب خدا هنوز گناه که نکرده، خب ما هم هنوز چوبش نزدیم که. رزق بود مال خود ما بود، میخواستیم یعطی من یشا، نمیخواد بهش بدید. حالا این خودش رو بکشه بگه نه به من بدید، طلبکار که نیستش که از ما که اون نمیدید. نیت میکنه رزق رو ازش کم میکنه. وقت رزق رو کم کرد، اینم که اهل دنیاست، رزقش کم شده دست و پا میزنه. خدایا اگه من مشکل مالی نداشتم به خودت قسم، به پدر مادرم قسم، میومدم درست میشدم. ما نخواستیم تو بیای درست بشی، همچین زیاد اصرار نداشتیم، برای اینکه خوشمون ازت نیومد رزق تو زیاد نکردیم که همینجوری خراب بشی. البته خدا هر کی رزقش رو کم میکنه نمیخواد خراب بشه، ولی بعضیا که حالا اینجوری حرف میزنن با خدا، نیت صالح کامل، نیت بد بکنن با نیت صالح. خب شما کمکتون کرده خدا تا حالا، مسئله ای که دارید این هستش که این کمک الهی براتون تمام بشه. یک نیت تام الهی داشته باشید. وقتی که میگید الهی من لی غیرک، من غیر تو چیزی رو ندار، غیر تو چیزی برای من نیست، اینو راست بگیم. خدایا من تو رو میخوام واقعا، اینو راست بگیم. خیلی ها میومدن پیش ائمه معصومین نیات غیر صادقه داشتن، نیات غیر صادقه داشتن. مثال دادم چند شب پیش سلیمان ابن سرد رو، گفتم این کسی بود که تو جنگ جمل حاضر نشد پای رکاب امیر امامی علیه السلام. بعد آقا اومدن تو کوفه و اینم از آدمای کوفه بود، اومد خدمت آقا و آقا فرمودن نیومدیم ما رو کمکمون بکنید، سرزنشش کردن. خیلی ناراحت شد، گفت آقا من غلط کردم ببخشید، ولی من دوست شمام. حالا من بعد تو مشکلات زیاد داری، دوست و دشمن زیاد داری، من پای رکابتو می جنگم، شما خیال تخت باشه، از من خیال راحت باشه، من درستم، حالا غلط کردم یه بار اشتباه کردم، ولی شما خیال راحت باشه. تو به جای اینکه به علی بن ابی طالب بگی شما خیال راحت باشه من درست، خودتو بگرد ببین چه مشکلی داشتی، ببین کجای نیت خرابه، نرفت خودشو درست بکنه. گرچه خیلی هم به علی بن ابی طالب کمک کرد، همراهی کرد، ولی بعد که تو تاریخ آدم میخونه یکی از کسانی که اومده بود به امام حسن مجتبی صدا میزد یا مذل المؤمنین همین بود. به حدی اومد امام حسن مجتبی رو توبیخ میکرد و چرا این کارو کردی، شما این همه یار و انصار داری، چرا آقا اگه امامته چرا اینجوری حرف میزنی، حاضر یه شب خواست از آشتاختر. من میخوام اصلا ببینم این سلیمان ابن سرد چشه که خدا دستشو نمیگیره. علی ابن ابی طالب میره جنگ نمیره، بعد میاد میگه نه علی من معذرت میخوام. امام حسن صلح میکنه میگه ای تو چرا صلح کردی، من چی؟ به حدی که مردم اومدن گفتن تو سلیمان ابن سرد رو از طرف خودت نماینده بفرست کوفه، مردم رو جمع میکنه، قیام میکنه، معاویه رو هم میزنه. اینقدر داد و بیداد رو انداخته بود سلیمان ابن سرد. بعد یه جای دیگه دوباره میبینید امام حسین میاد کربلا، این تو کوفه از خونش در نمیاد امام حسین رو کمک بکنه. چی شد دوباره تو؟ چرا خدا دلتو عوض نمیکنه؟ چرا کمکت نمیکنه؟ تو چه نقصی تو روح خودت داری؟ چه نقصی تو روح خودت داری؟ انقدر بیاید نشست و برخاست بکنیم با اهل بیت، این کم کم زوایای روحی خودمون رو درک بکنیم. مثلا میگه که من خب همیشه بیام که همیشه گریم نمیاد. ابی نداره، تو برای گریه نباید همیشه بیای. همیشه بیای در خانه اهل بیت اون وقتایی که حال نداری، خیلی شفاف خودتو میبینی. به خودت میگی خب فلانی الان خوشحال نیستی در خانه علی ابن ابی طالب نشستی، در خانه حسین ابن علی نشستی، بعد ببین این سینه چی جوابت میده. این گفت ای بابا همش کادم نباید این کارا رو بکنه، بدون که یه مرضی در این سینه هست. ای گفت چرا، با همه آلودگی ها و قساوت قلبم اینجا بالاترین جایی است که آرامش دارم، بدون که یه صداقتی درش هست. وقتی که کمیل اومد از علی ابن ابی طالب سوال کرد آقا میشه دعای خضر رو به ما یاد بدی؟ آقا چی فرمودن؟ فرمودن زیادی همنشینی تو با ما کمیل بر ما واجب میکنه، هر چی میخوای بهت بدیم. یه نیت صادقی توش دید. یا علی ابن ابی طالب، ما چند شب دیگه تو این شهر غریب در این دنیا مهمان تو نیستیم. تو این مدت آیا تو در ما یه نیت صادقه ندیدی که به ما نگاه نکردی؟ یا به ما نگاه کردی و ما خودمون خبر نداریم و دوست داشتی همینجور به گدائی ادامه بدیم، سرت رو بلند نکردی، به ما نگاه نکردی؟ این نیت و نفس سالم رو به ما عنایت بکن. ما دوستان خوبی میشیم برای تو، پرونده اعمال ما زمان گذشتمون درسته به زمان تو نرسیده، اما اگر نگاه بکنی میخوام نظر علی ابن ابی طالب رو جلب بکنیم. ما تا چند شب دیگه برای آخرین بار که میاد مسجد بیاد در خانه دل ما رو هم بزنه، بگه فلانی بیدار شو بیا بریم با هم دو رکعت نماز بخونیم. از جنگ جمل از بصره که داشتن بر میگشتن پیروز شده بودن، یه نفر اومد صدا زد خیلی دوست داشتم برادرم هم تو این جنگ پای رکاب شما می بود. آقا فرمود فلانی با ماست؟ عرض داشت آقا جون بله با شماست، مشکلی داشت و نتونست و یا حالا چی؟ فرمود واقعا اگر دلش با ماست ثوابشو بهش میدن، او تو این جنگ با ما بوده اصلا. فرمود نه تنها این تو این جنگ با ما بوده و ما رو کمکمون کرده، بلکه اون مؤمنینی که هنوز به دنیا نیومدن دلشون با ماست همه تو این جنگ با من بودن، شما نمیدیدید اینها رو. میخوام یه کلمه بگم، یا علی ابن ابی طالب امشب سکوتو بشکن. اون وقتی که اومدن در خانه کمربند تو رو گرفتن، من اونجا تو رو کمک میکردم یا نه؟ درست من اون زمان نبودم، اما سالهای عمر من رو که نگاه کنی ایام فاطمی سیاه تلم گردن
با هم نبرد کنیم، چرا اینا رو به کشتن میدی؟ فرار کرد معاویه، اومد پیش امراض. امراض بهش گفت خوب کردی نرفتی مقابلش. چرا؟ این علی همون کسیه که وقتی آمدن در خانش رو آتش زدن، حقش رو قصد کردن، همه عرب علی علیه او جمع شده بودن. وقتی دشمن اعتراف میکنه جالبه، همه علیه او جمع شده بودن. او صدا میزد من اگر فقط 40 نفر داشتم حساب همه رو میرسیدن، دیگه نمیذاشتم خاطره رو به دست بزنم.
کم کمی دلها رو باید پر از غصه علی بن ابی طالب کرد.
من یه قطعه دیگه از تاریخ بگم، تحلیلش نمی کنم، نمی دونم چرا دلم به حرفایی می زنه. تو همین جنگ ها بود با علی ابن ابی طالب، دشمنان علی می اومدن جلو، خود آقا هم می گشت و میدان می جنگید. یه وقت فرزند عمر لعنت الله علیه ما اومد تو میدان، داشتن باش می جنگیدن، صدا زد برید کنار بذارید اینو خدا بکشن. دیگه مبلغین حرفی نزدن، همچی که آقا اومد جلو با اون قذر پا گذاشت به فرار.